ما دیرو درست دادیم کنونه آن که برای عزیزان ضرورت داره که تسلط داشته باشن ایچه بحث خلافت امیر المؤمنین سلامه علیه هست مستدل شبهات مربوط به ادله خیلی رسا و گویا و بعد ورزسی ادله اهل سنت نسبت به صحت خلافت ابوبکر، عمر و عثمان و متزلزل کردن پایه استدلال اونها درکن در این زمان جنرال ایرانی در این کتاب الامامه در حاضرات مثل اعتقادات در دو جلد الحق خوب کار کرده و کوششم کرده مطالب جدیدی که وهابیت و اهل سنت در کتابهای کلامی خودشون مطرح کنن آورده و نقد کرده. بخش سوم که وهو العمده حملاتی است که امروز وهابیت بر علیه شیعه دارد. چون عمده این بحث ها را در 16 موضوع بلچین کردم، این 16 موضوع دیگه تقریبا هم گلچینی بیش از نزدیک 100 خورده ای از شبهاتش که اینها دارن. در این 16 تا دیگه آقایان نسبت به هر کدام حداقل یک 4-5 صفحه آچهار خودشون تحقیق کنن، نه از یک کتابی، خودشون یه تحقیق داشته باشن. مثلا بخواد یه جایی بره منبر 16 شب 16 تا یک ساعت آقا میخواد بره صحبت کنه، همونطوری که ما در بحث های اخلاقی و غیره مطالعه میکنیم کتاب های متعدد رو و میریم بالای منبر خودمون تحلیل میکنیم با استفاده از مطالعات خودمون. ولی من این رو بارها به دوستان عرض کردم، این که فلان کتاب رو من با خودم داشته باشم هر وقت نیاز شد ببینم چی نوشته بخوانم به درد نمیخوره. مطالب قبلا مطالعه شده، یک تعبیری به خدا بیامرزه مرحوم آقای فلسفی میفرمود من برای یک ساعت مطالعه‌ام بعضی وقت یک ساعت سخنرانی 50 ساعت مطالعه میکنم. حالا ما خواهیم 50 ساعت حداقل درباره هر کدامی از اینها ما 20 ساعت 30 ساعت همینجا قبل از عزیمت به مقصد روش کار کرده باشیم. مسئله اول تاریخ نشأت شیعه هست که اینها عمدتا معتقدن که بنیانگذار شیعه عبدالله سبای یهودی بود و اصل نسب تشیع و عبدالله سبا برمیگردد و در قضیه فتنه قتل عثمان آمد و مردم رو تحریک کرد بر کشتن عثمان و امامت حضرت امیر سلام الله علیه. این رو دیگه عزیزان باید خیلی خوب روش کار بکنن و اینکه روایاتی که ما داریم خود طبری، سیوطی و کنز الامال همه دارن، حتی خیلی از علمای اهل سنت هم صراحت دارن که شیعه در زمان رسول اکرم تکون یا کلمه یا علی انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک رازین مرزیین، شما همین ذیل آیه شریفه اولئک هم خیر البریه، کتاب های تفسیر اهل هر کتابی مراجعه کنید شما، هیچ کتابی از کتب تفسیری اهل سنت نیست در ذیل این آیه جز 7-8 تا روایت آوردن بر اینکه رسول گرامی بعد از نزول این آیه فرمود یا علی انت تأتی فی القیامه، حالا این تعبیر از من هست، یا آتین فی القیامه، رازین مرزیین، یا از کامپیوتر هم بزنید کلمه رازین مرزیین، میبینی که از کتب اهل سنت بیش از 50-60 مورد به شما مطلب میده. و بعد یک نکته ای که باز اینجا داخل پرانتز خدمت عزیزان من عرض کنم که این روایات رو همه آوردن، هیشمی برای شما عرض کنم در کتابشون داره بر اینکه این روایت از طریق جابر ابن یزید جعفی هست. جابر ابن یزید جعفی ضعیف هست. من همین دیروز که دوستان مؤسسه این بحث رو آماده کرده بودن در پاسخ به لله ثم للتاریخ چون آورده، بعد مراجعه کردم به کتب رجالی، این از اون قشنگ دقت کنن، ولی متاسفانه من اون بخش رو قسمت سرور بود وارد کامپیوتر نکردم، ولی خیلی خواندنی هست که علمای بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تحلیل، ذهبی در سیر اعلام النبلا، رازی در جرح و تعدیل از شعبی و وکی نقل کردن که ما رأیتو اصدق من جابر ابن یزید جعفی، یا تعابیری که اگر خواستید حدیثی اخذ کنید از جابر اخذ کنید، دروغی بر زبان جابر ابن یزید جعفی جاری نمی شود. ما رأیتو اورع من جابر، اصدق من جابر، این تعابیر متعدد من حدود از 10-12 تا از کتاب رجالی دیدم توثیق کردن، بعد دیدم در بعضی از موارد هم این رو تضعیف کردن. تضعیفشم برمی گرده به 3 تا مطلب. یکی این که این شیعه بوده که خود ابن حجر داره، اینهو رافضیون، باید کلمه یالا خبیث یا ضعیف، یا وقد غالتی تشیعه تهو ضعیفون، یعنی محور تضعیف رفته روی شیعه بودن. در یک جا داره که اینهو یعتقد به رجعه تهو کذاب، چون معتقد به رجعت هست پس کذابه. یک جا هم آمدن گفتن که این گفته که من از امام باقر سلام الله علیه 30,000 حدیث عقد کردم و برای کسی این رو مطرح نمی کنم، تهوت از داخت. یعنی کل تضعیف ها روی 3 محور دور می زنه. یعنی علت آنچه که تضعیف کردن، یا به خاطر اینکه شیعه بوده، ایمان به رجعت، و قضیه نقل 30,000 یا 50,000 روایت. و الا نفس جابر از دیدگاه اهل سنت به هیچ وجه مشکلی نداره. بعضی وقتا اینو من خواستم عرض کنم که یک همچه قضایایی پیش میاد، شما با یکی بحث میکنید، این آقا کاملا تو مباحث تاریخی یا حدیثی تسلط داره، یک دفعه همچه نخاله جلوی پای شما ول میکنه. در این گونه موارد باید یه مقدار عزیزان آشنایی با کتب رجالی اهل سنت هم داشته باشن، مخصوصا این دو سه کتابی که من عرض کردم مثل سیر اعلام النبلا که مال ذهبی هست در مثل 5 جلد، به حق کتاب جامعی هست که حدود نزدیک 18,000 راوی رو بحث کرده، و کتاب تاریخ اسلام هست باز مال ذهبی هست، تاکنون 53-54 جلدش از چاپ در آمده، بیش از 40,000 راوی رو بحث کرده. چون اینها به نظر میرسه برای نقل انتقال یا تهیهش آقایان با مشکل مواجه بشن. کتابی داره ابن حجر عسقلانی به نام تهذیب و تهذیب در 12 جلد، کتاب جامعی به حق، حدود 13,000 خوردی از روایات رو بحث کرده. اساره حرف رجالیون نسبت به راوی رو آورده. این تهذیب و تهذیب در حقیقت تلخیصی هست از تهذیب الکمال مزی که در 35 جلد چاپ شده. بعد همین ابن حجر آمده تهذیب الکمال 35 جلدی که در 12 جلد تلخیص کرده بود، این 12 جلد رو در 2 جلد تلخیص کرده. این دیگه برای تنبل‌های مثل من خیلی خوبه. در 2 جلد به نام تقریب و تهذیب، یعنی جگر مطالب 35 جلد تهذیب الکمال، 12 جلد تهذیب و تهذیب در 2 جلد آمده، همونطوری که در شیعه مرحوم اردبیلی رضوان الله علی اساره بحث های رجالی شیعه را در 2 جلد به نام جامع الرواة جمع کرده. یعنی اگر دنبال کتاب ساندویجی رجالی میگردیم، 2 جلد جامع الرواة مرحوم اردبیلی که زنده کننده این کتاب مرحوم آقای برودی رضوان الله علیه بوده و 2 جلد تقریب و تهذیب ابن حجر، دیگه اینها از کتاب هایش که دیگه ما هیچ راه گریزی از اینها نداریم. تقریب و تهذیب، تقریب و تهذیب، بله بله. البته اگر دوستان این معجم فقهی دفتر آیت الله گلپایگان را داشته باشند، اونجا حدود شاید بیش از 130-140 جلد کتاب رجالی اهل سنت هست و اضافه کتاب رجالی شیعه هم هست. البته در رجال شیعه آقایان مستحضرن، امروز کسی بخواد تو رجال وارد شه بدون معجم رجال آقای خویی نمیتونه کار پیش ببره. یعنی هیچ راه گروزی شما ندارید در روایات شیعه مثل وسائل بهار یا کتب اربعه بدون استفاده از معجم رجال حدیث آقای خویی نمیشه. که البته این رو یکی از فضلای نجف که از شاگردان آقای خویی هست تلخیص کرده در یک جلد به نام المفید. این کتاب خیلی قطوریه، کمین مؤسسه احیاء آثار آقای خویی روبروی مدرسه حجتیه دارن. حالا اگر دوستان نتونستن 24 جلد معجم الرجال رو تهیه کنن، این یک جلد المفید تا حدودی به قول 50-60 درصد مفید هست. بله اصلا میان میگن بله بله، اصلا خود شیعه بودن. نمیخوام دیگه تو این بحثا بخوام وارد شیم با این جابر بن یزید جوف. بله بله، اصلا خود شیعه بودن رو اینها گناه نابحث بودنی میدانن. که البته اینها شیعه را به قول دو دسته تقسیم میکنن، شیعه‌ای که غلو در تشیع دارد و شیعه‌ای که معتدل هست. من برای اینکه مداری این حالت علمیشم یه مداری چیزم باشه، کاربردیم باشه، من همین ماه رمضان سال گذشته که مدینه بودم، یک روز همون کتابخانه که همون باب عمر ابن الخطاب هست، کتابخانه با برکتی هم هست، همون نامش مشخصه، با یکی روز از این دانشجوهایی که فارغ التحصیل جامعه اسلامی مدینه بودن که بزرگترین دانشگاه شد بیش از 20 برابر دانشگاه تهران ماست، بیرون مدینه هم هست که در حقیقت شاید حالا نمیخوام بگیم شهر قم، ولی تقریبا معادل شهر کاشان وسعت داره، حدود 25 کیلومتر بیرون مدینه هست. بله، و تنها دانشگاه بین المللی سعودی هم هست که از تمام کشورها دانشجو میپذیرن. البته از نظر کیفیت به دانشگاه ام القرا نمیرسد. دانشگاه ام القرا که در مکه هست، مقام مشرف شدن یعنی در همون خیابان عزیزیه، ملگرا افرادی رو میارن اونجا که از 10,000 خان رستم رد بشه و تنها دانشگاه وحاوی پرور کره زمین هست. یعنی افرادی که از اونجا در میان بیرون به عنوان ایدئولوژی وحاویت اونها نگاه میکنن و فارغ التحصیلانشون رو برای صدور وحاویت به اکسانوگات جهان اعزام میکنن. اینم جهت استحضار داشته باشن عزیزان. بله در رابطه با عبدالله سبع خیلی کتاب نوشته شده که البته من روش علامه یزدکی رو در ضمن احترام به این بزرگوار برای شما عرض کنم خیلی زیاد نمیپسندم، یعنی بیش از حد ایشون دیگه به قول حالت افراد جلو رفتن که به این شکل ما بخوام بیاییم که بگیم عبدالله سبع وجود خارجی نداشته. یک البته خود علمای اهل سنت هم دارن این رو، حتی من 4-5 نفر از علمای اهل سنت رو پیدا کردیم که اونها هم معتقدن عبدالله سبع وجود خارجی نداشته، یک موجود اسطوره‌ای هست. این ما در همین پاسخی که به کتاب لله ثم للتاریخ نوشتیم اولین بحثمون همین هست، ولی حالا اگر دوستان این بحث رو خواسته باشن ما تحقیق شده و کامل رو آماده داریم خدمت عزیزان، یک تحقیق 2-3 صفحه‌ای، یعنی اساره حرفهای علامه عسکری رو آوردیم، فرمایشات آقای سبحانی در این زمین آوردیم، فرمایشات دیگران نقدن و مناقشتن، همه رو در همین 3-4 صفحه مثل همون تهذیب و تهذیب ابن حجر تلخیص کردیم ما. حالا انشاءالله اگر این جزوه آماده بشه ما حدود 7-8 مورد از شبهات رو ساندویجی بس کردیم اینجا و در پایان ما آدرس دادیم فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب، یعنی این جزوه حدود تصمیم داریم که از 100-150 صفحه تجاوز نکنه. بله، حالا این رو اگر دوستان بزرگواری کنن ما اون آخر وقت رو یک و بیست دقیقه برای سوالات اختصاص بدیم بهتر هست. من میترسم بعضی از مطالب لازم که از اینها بماند ما شرمنده عزیزان بشیم. بله، اجازه ما یه مقدار یک نیم ساعت 45 دقیقه متکلم وحده باشیم، به تعبیر حضرت امام روضه‌خوانی کنیم، بعد فرمایشات عزیزان رو گوش میدیم. یکی مسئله تاریخ نشأت شیعه هست. در این زمینه حاجی سبحانی کتابی دارد. بله، در مدینه ما با این دانشجوهایی که بحث می‌کردیم دیدیم به قول خب ما یه گوشه بنشینیم و مشغول مطالعه و غیره، اینا رو باید به قول تحریک کرد رفت سراغشون، اینطور که اونها بیان سراغ ما نیست. من بحث رو با این جمله شروع کردم، اینه از این قشنگ دقت کنن، سوال کردم که چطور شما تو این کتابخانه از همه فرق کتاب دارید ولی از شیعه شما کتاب ندارید؟ این ناگزیر در این زمین موضع گیری کنه، برای اینکه به حالا که من گفتم در کتابخانه ها هیچ کتابخانه‌ای چه کتابخانه عمومی یا خصوصی از شیعه پیدا نمی کنه که کتاب های اهل سنت نباشه. این برگشت برای اینکه شما به کتاب های ما نیاز دارید، ما به کتاب های شیعه نیاز نداریم، شما به احادیث ما نیاز دارید و ما به احادیث شما نیاز نداریم. خب اگر همچه قضیه باشه دوستان چه جوابی میخوان بدن؟ میتونن دوستان در این زمینه چیزی به ذهنشون میرسه؟ نه، اینها رو چیز نداره. اینا میگن شما حرفهاتون چون مسئله زاله و مزله هستید، شیعه خارج از اسلام هست، خواندن کتب اسلامی گمراه کننده هست. من یک عبارتی از ذهبی براش نقل کردم که در میزان الاعتدال آورده. این رو من یک روزی در خدمت آقای سبحانی بودیم، منزل ما جای خزعلی بود و جای پورانی، این روایت رو که من نقل کردم ایشون فرمود این روایت کجاست من ندیدم، که من آدرس خدمت ایشون دادم. این خیلی کاربرد زیاد داره این عبارت، که ایشون میگه من میاد در رابطه با شرح حال عبان ابن تقلب که میگه توصیق میکنه، میگه برای شما عرض کنم آدم خوبی هست و چنین چنان، بعد میگه من اعتراض میکنم که چرا شما از بعضی از شیعه ها شما روایت نقل میکنی، و من در جواب گفتم که اگر چنانچه ما بخواهیم رواتی که از شیعیان هستند برای ما نقل روایت کرده اند روایات شیعه را از کتب اهل سنت برداریم، تعبیرشون این هست لذهب جملتون من الآثار النبویه و هذهی مقتدتون بینه. بعدشون میاد اونجا شیعه رو دو دسته میکنه، میگه شیعه ای که غلو در تشیع دارن اینها فاسقند و چنین چنان، شیعه هایی که غلو در تشیع ندارن. غلو رو هم دو معنا میکنن، یکی این که افضلیت علی علیه السلام از سایر خلفا، این رو به معنای غلو میدانن. بعضی هم غلو را دیگه در حد اعلا که میبرن که به عنوان فاسق و کافر و امثال او، که میگن من انکر خلافت ابی بکر فهو و کافر، میگن بعضی از شیعیان معتقد هستن که علی در خلافت مقدم بوده بر عمر و ابوبکر و عثمان و منصوص الخلافه بوده، دیگه از اونهایی که منکر خلافت ابی بکر هستن ما روایت نقل نمی کنیم، چون اینا افراد فاسدی هستن، اعتباری به روایاتشون نیست. ولی اونهایی که غلو ندارن در تشیعشون و معتقد به محبت علی علیه السلام هستن، ما از اینها نقل میکنیم. به این تعبیر داره که میگه اگر ما روایاتی که از روایات شیعه نقل شده اینها را کنار بگذاریم، لذهب جملتون من الآثار النبویه و هذه مقصدتون بینه. حالا این عادل شماقیان خواستن میزان الاعتدال جلد اول صفحه 56 سیر اعلام و نبلا، اون شرح حال ابان ابن تقلب رو دوستان اگر ببینن، ولی میزان الاعتدال جلد اول صفحه 56. بله، وقتی من این رو بیشون گفتم همینطوری من معطل برگشت گفت که شماها اصلا سند ندارید، تمام روایاتتون مکتوب و مرسله. گفتم اتفاقا فقهای شیعه به روایات مرسل و مقتوع عمل نمی کنن. شما یک روایت به ما نشان بدید که فقهای ما عمل کرده اند و مقتوع و مرسل بوده. گفت روایات شما همش به امام صادق و امام باقر منتهی میشه و حلقه اتصالی میان امام صادق تا پیغمبر مفقوده. این شبهه است که غالبا دارن اینها. من در جواب گفتم ما روایات متعددی داریم که بیش از 70-80 روایت هست که امام صادق و امام باقر فرمود. ما هر حدیثی که بیان میکنیم حدیث میکنیم از پدرمون، پدرمون از پدرش، پدرش از پدرش، تا میرسد به رسول اکرم. این روایت این هست، حالا چون دم دستم هم هست، که امام صادق فرمود حدیثی حدیث و ابی، و حدیث و ابی حدیث جدی، و حدیث جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله، و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. که البته این رو اگر آقایان خواسته باشن ملاحظه کنن، در کافی جلد اول صفحه 53 و بهار جلد دو صفحه 172، مرحوم آقای بروجردی در جلد اول جامع احادیث شیعه 213 روایت در این زمینه آورده. 213 روایت آقای بروجردی در همون جلد اول جامع احادیث شیعه تحت عنوان باب حجیت فتوا ائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین آورده، جلد اول صفحه 179. علامه مجلسی در بهار 28 روایت تحت عنوان انهم علیهم السلام اندهم مواد العلم و اصوله ولا یقولون شیئا برأیه برأی ولا قیاس وسائل چیز، بهار جلد دوم صفحه 172 که عرض کردم. و همچنین مرحوم صاحب وسائل هم در این زمینه بله. و یک جمله بهش گفتم، گفتم شما تمام احادیث صحاح سته که بهش افتخار میکنید، نه واقعا داشته باشن این آمار روها، خیلی وقت به دردشون میخوره. کلیه احادیث صحاح سته، صحیح مسلم، صحیح بخاری، برای شما عرض کنم ابن ماجه، ترمذی و غیره، تمام اینها احادیثش 9483 روایته. یعنی جزری آمده کتابی داره به نام جامع الاصول در 11 جلد، یعنی همونطور که مرحوم فیض کاشانی آمده الوافی نوشته کلیه احادیث کتب اربعه را مکرراتش حذف کرده و به صورت یک مجموعه جامع در آورده، همین کار را ابن عسیر جزری کرده به نام جامع الاصول در 11 جلد. آخرین شماره مسلسل روایتش اینه، 9483 روایت. گفتم مجموع صحاح ستتون این هست، و حال آنکه فقط کافی ما که یکی از کتب اربعه ماست 16199 روایت داره، یعنی به تنهایی نزدیک 2 برابر صحاح سته، 16199 روایت. بله، بحث اولی که ما یه مقدار باید روش کار بکنیم مسئله تاریخ نشأت شیعه، تطور شیعه هست. بله، نه اونها که امام صادق رو ثقه میدانن، اون که بینید نسبت به ائمه علیه السلام امامت رو قبول ندارن و اینا هیچ کدامشون نسبت به وثاقت ائمه شک و شبهه‌ای ندارن، یعنی همونطوری که به شعبه چیز دارن، احمد ابن حنبل رو قبول دارن، برای شما عرض کنم عطا را قبول دارن، امام صادق، امام باقر رو قبول دارن، اینا امام رضا را به عنوان یک راوی ثقه که هیچ گونه خلافی در گفتارش قبول دارن، اینها اونطور نیست اینا نسبت به سخنان امام صادق اعتراض کنند. شما که در این زمینه کتابی هست به نام الامام صادق و المذاهب الاربعه، مولای اسد حیدر نوشته و سنگ تمام گذاشته، یعنی من هر وقت این کتاب رو میبینم برای مؤلفش دعا میکنم. الامام صادق و المذاهب الاربعه، مولای اسد حیدر، از علمای لبنان هست. بحث دومی که ما باید خیلی روش کار کرده باشیم، آماده داشته باشیم، آقایم تو آستینمون بقول جانم. شیعه را قبول ندارن، ائمه شیعه رو اینها به عنوان یک راوی قبول دارن، به عنوان یک راوی. اگر یک مطلب امام صادق بگه حدثنی ابی، حدثنی عن ابیه، عن ابیه، عن ابیه، عن رسول الله، من چیزه مسنده، ولذا شما روایاتی که سکونی از امام صادق داره، سکونی از روایات اهل سنته، ولی شاگرد امام صادقه، در تمام روایاتی که امام صادق نقل میکنه برای او میگه حدثنی ابی قال، حدثنی ابی قال، حدثنی ابی قال، حدثنی رسول الله. یک ضابطی کلیش که بروجردی داره میگه اگر شما بخواد بدانید که این راوی که از امام حدیث گرفته سنی یا شیعه، ببینید اگر امام علیه السلام سلسله سند رو تا پیغمبر ذکر میکنه، این نشانگر نیست که این راوی سنیه، اگر نه مستقیم حکم را از خود نقل میکنه، این نشانه این است که این شیعه هست. ولی اجازه بدید این 3-4 موضوع بحثش، اگر نکاتی به ذهن آقایان یادداشت کنم، ما در خدمت دوستان هستیم. بحث دیگر، بحث امامت ائمه 12 و عصمت ائمه هست که اینا خیلی اعتراض میکنن که شما معتقد هستید که خلفای بعد از پیغمبر خلیفه امیر المؤمنین هست، بعد امام مجتبی، امام حسن، تا برسد به حضرت ولی هست سلام الله علیه، با اون شبهات نکرهی که نسبت به وجود مقدس حضرت ولی هست ارواح و نال اطراب مقدم الفدا دارن. در این زمینه هم اگر دوستان این کتاب معالم المدرستین مال علامه عسکری رو ببینن، ایشون خیلی خوب کار کرده در این زمینه و دیگران هم کار کردن، ولی ایشون خیلی قشنگ وارد شده در رابطه با احادیث مربوط به خلفای 12 کلهم من قریش که در صحیح بخاری، صحیح مسلم، در سایر صحاحشون هست، که حتی خود علمای اهل سنت مثل ابن حجر در فتح الباری، نووی در شرح مسلم و دیگر خودشون گیج شدن. خلفایی بعدی اثنا عشر رو نمیتونن جور کنن. یعنی وقتی میخوان بیان بشمارن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن رو قبول دارن، بعد میرن معاویه، یزید، خب یزید رو مشکل دارن، ولید رو مشکل دارن. بعضی ها میان برای شما عرض کنم تا عمر ابن عبدالعزیز میشمارن 14 نفر شده، 15 نفر میان استثناء میکنن. شاید مثلا مثل ولید و برای شما عرض کنم یزید اینا خارج باشه، چون اونها خلیفه نبودن، ملک بودن. و خیلی هم آمدن گفتن که آقا این کلمه اثناعشر به عنوان یک عدد قطعی نیست، به عنوان یک عدد تقریب بوده. در این زمینه هم خدا جای سبحانه خوب کار کردن در این الرسائل و المقالاتشون، کتاب خیلی خوبیه، حدود 50-60 تا موضوع را ایشون در اینجا خواهد شنام. ایشون کار کردن و خود علامه عسکری هم که عرض کردیم کار کرده، و این آقای نجمی یک کتابی داره سیری در صحیحین. اگر دوستان من معتقدم صفحه اول این کتاب رو مطالعه کنم، به قدری این مطالب جذاب و شیرین هست تا آخرین صفحه نرن زمین نمیگذارن. یعنی برای تخریب زیربنای اعتقاداتی اهل سنت، سیری در صحیحین که عربیش هم اخیراً تبدیل شده از وا اون علی صحیحین، کتاب خیلی خوبی هست که نقاط ضعف به قول اهل سنت رو خیلی قشنگ بیان کرده. من از واقعا همونجا در همون جلسه‌ای که تو کتابخانه مسجد نبوی داشتیم صحبت صحیح بخاری شد، گفتم بابا جان آخه شما این روایت رو چطور میخوای توجیه کنید که در صحیح بخاری شما هست که وقتی جبرائیل میاد برای قبض روح حضرت موسی، حضرت موسی عصبانی میشه، سیلی زیر گوش حضرت عزرائیل میزنه، یکی از چشماش میفته، کور میشه، برمیگرده پیش خدای عالم، عرض میکنه خدایا من رفتم پیش کلیمت اینطوری، گفت عیب نداره، خلاصه برید با هم آشتی کنید. و در روایت هم داره عزرائیل بعد از این به قبض روح هر کدام از مؤمنین میآمد پشت در میایستاد، از ترس اینکه مثل حضرت موسی سیلی به رخسار اون نزنه، چشم دیگریش هم کور بشه. گفتم برادر عزیز این روایت اگر به یک آدم تحصیل کرده بدی چی میگی به شما؟ نمیخنده؟ میگه اسلام اگر این هست ما این اسلام رو نمیخوایم. و در این زمینه جوابی هم نمیتونن بگن. نه تنها این، مثلا شما ببینید خیلی از قضایایی که مربوط به اسرائیل، قضایایی که اصلا عقل جدای از مسئله مذهب و آیین زیر بارش نمیره، این هست. بعد مسئله خود حضرت ولیعهد ارواحنا فدا هست که اینها دیگه که میگن آقا شما معتقد هستید که حضرت مهدی در داخل سرداب مخفی شده و هر هفته شیعیان اسب و قاطر میبرن اونجا، منتظرن که بیاد شمشیر اونجا با خودشون هم میکنن از اونجا بیاد و شروع میکنن مسخره کردن. اینها این قضیه رو حسابی به عنوان یک حربه برای ما دارن، که مخصوصا اگر در قضیه سرداب هم اگر آقایان دقت کنن، آنکه که ما در روایات داریم غیبت حضرت در سردابه. اگر فضیلتی هم ما برای سرداب داریم، همونطور که در کافی تحذیب من لا یحضر مفاتیح آمده، به خاطر انتصاب سرداب به خانه امام عسکری و امام هادی سلام الله علیه، از این بابه. و الا یک شیعه معتقد نیست بر اینکه امام زمان سلام الله علیه از سرداب خروج خواهد کرد. حتی ما هر چی گشتیم، حتی در روایات ضعیف هم نتونستیم پیدا کنیم که یکی از علمای تراز پنجم و ششم شیعه معتقد باشد بر این که حضرت مهدی سلام الله علیه است. بله، بعضی از علمای اهل سنت این را آوردن خودشون، از پیش خودشون به عنوان یک پیش فرضی، یعنی از باب این که هم خودشون کشتن هم خودشون عزاداری کردن. بحث سوم که خیلی باید ما روش کار کرده باشیم، بحث عدالت و صحابه هست که این رو باز به عنوان یک حربه قوی اینها دارن که میگن شما سب صحابه میکنید و حتی معتقد هستن حکم سب صحابه قتل، من سب احد من الصحابه قتل فهو مرتد، حتی بعضی از فقها معتقد هستن توبه او هم پذیرفته نیست. ولذا آقایان خیلی در این زمینه احتیاط کنند که یک دفعه ولو در یک جلسه خصوصی مطرح بشه همین رو محور قرار میدن، خدای نکرده یک حکم قتلی و حکم اعدامی و اینها اگر به محکمه کشیده بشه، نگر یک شیعه ازش حب صحابه ثابت بشه، دو نفر بیان در محکمه شهادت بدن، دیگه کار تمامه. ولذا این قضیه سب صحابه یک خط قرمزی است که خیلی باید دقت کنید رفقا، و این رو عزیزان یه مقداری در این زمین، حالا من اگر امروز بتونم برسم یک رو ده دقیقه در رابطه با قضیه صحابه بحث خواهیم کرد، که حتی خود علمای اهل سنت در این زمینه مطالبی دارن که من اتفاقا در همون جلسه یکی از بحثایی که اینا پیش کشیدن دیروز عرض کردم، یک کاغذی از جیبش در آورد گفت از دست شیعیان گرفتم که نوشتم به قول 300 چند مرتبه، اگر در کنار قبر 300 شب نوشته بود اونجا یه چیزی، الان من که هر کس اون لعن سزر رو بگه هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه. من در این زمینه یک تعبیری عبارتی رو از ابن حزم اندلسی یادداشت کرده بودم، تو جیبم همیشه بود، این یه چیز خیلی خوبی برای من بود برای دفاع و خیلی هم ازش استفاده کردم. ابن حزم اندلسی داره در رابطه با سب صحابه میگه اونایی که سب صحابه میکنن سه دسته هستن. یک دسته سب صحابه میکنن جهلن، به این که سلام میکنن سب صحابه گناهه، جاهلین هستن، بر اینها عتابی نیست. ابن حزم در دو تا کتاب این را آورده، هم در الفصل الملل و الاحوا داره، هم در کتاب محلا. سب احدا من الصحابه فا این کان جاهلا فمعذورون، یعنی بنده خودم این رو شاید بیش از 50-60 بار از این به عنوان سپر دفاعی استفاده کردم و هیچ جوابی هم نداشتن. من سب احدا من الصحابه فا این کان جاهلا فمعذورون و این قامت علیه الحجه فتمادا غیر معاندن فهو فاسق، اگر حجت براش تمام بشه که سب صحابه گناهه ولی باز به سب صحابه ادامه بده ولی غیر معاند اناد نداره روی عقیده هست فهو فاسق، و این آند الله فی ذلک و رسوله فهو کافر، و اگر نه با این سب صحابه انادش به اناد به الله و رسول برگرده، یعنی با سب صحابه در حقیقت اناد خودش رو با خدا و پیغمبر تثبیت کنه فهو کافر. گفتم اتفاقا فقهای شیعه به اجمعهم فتواشون در سب صحابه از ابن حزم اندلسی قوی تره، چون تمام فقها میگن اگر هر گونه سب صحابه یا هر گونه اهانت به شریعت به اناد به خدا یا اناد به رسول الله برگردد مرتد و ارتداد او هم توبه پذیر نیست، یقتل فی اول مره. خود اگر شما محور فتاوا هست، فتاوای آقایان این هست، این آدرسشم که آقایان اگر خواستن یادداشت کنن، الفصل فی الملل و الاحوا جلد سوم صفحه 227. الفصل فی الملل اون 5-6 جلده، از این جلدهای من سابقش رو دارم که قدیمی هست، من ندیدم جدیدم چاپ شده باشه، که البته ابن حزم اندلسی در همون جا هر چه دهنش در آمده نصار شیعه کرده. خیلی مطالب زش و زننده نسبت به شیعه داره که مرحوم علامه امینی هم خیلی با عصبانیت اگر اشتباه نکنم در جلد پنجم القدیر در مقام پاسخگویی به ابن حزم اندلسی و خیلی هم تحقیرش کرده که میگه هر کس این کتاب رو ببینه تصور میکنه که در رابطه با مطالب درست و واقعیت ها میخواد حرف بزنه، ولی ملاحظه